رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. فرماندهان ارتش عراق میگویند نیروهای دولتی و رزمندگان قبیله‌های سنی مذهب یک گذرگاه مهم در مرز با سوریه را از جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی باز پس گرفتند. گذرگاه الوالید 3 سال پیش به دست جنگجویان افتاد. ارتش عراق روز 17 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت در جنگ به ضد اعضای گروهی دولت اسلامی در غرب عراق نیروهای هوایی کشور و آمریکا به نیروهای زمینی کمک کردند. گذرگاه الوالید در مرز با شهر التنفی سوریه قرار دارد که در اینجا آمریکا یک پایگاهی را برای کمک به نیروهای استفاده میکند که با گروهی دولت اسلامی و به ضد حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میجنگند. گذرگاه الوالید را تندرو روز 22 ایون سال 2014 اشغال کردند. در آن سال گروهی به نام دولت اسلامی قلمروهای وسیع عراق و سوریه را گرفت و شهر رقه در سوریه و شهر موصل در عراق را پایتختی به نام خلافت خود اعلان کرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت هفته آینده هیئت با رهبری اولوغبک رازیقولوف معاون نخست وزیر ازبکستان به دوشنبه میآید. دفتر مطبوعات وزارت با نشر بیانیه رسمی گفت که سفر دو روزه هیئت کشور همسایه روزهای 20 و 22 ایون صورت میگیرد. درباره هدف از سفر چیزی گفته نشده است، اما اول این ماه هیئت های تاجیکستان و ازبکستان بعد از تنفس طولانی مسئله تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور را در دوشنبه بحث کردند. بیشتر از 90% سرحد 1300 کیلومتر بین تاجیکستان و ازبکستان تعیین و علامت گذاری شده است و فقط 60 کیلومتری دیگر مانده است که باید دو طرف سری تقسیم آن به موافقه برسند. جنگجویان طالب روز 18 ایون با حمله به یک قرارگاه پلیس در شرق افغانستان کمش 5 مامور پلیس را کشتند. سردار ولی تبسم سخنگوی پلیس ولایت پکتیکا گفت و مرگ طلب ماشین‌های بمب گذاری شده شون را به قرارگاه پلیس در شهر گردیز روانه کردند و سپس 4 جنگجو به داخل اداره وارد شدند. یکی از جنگجویان کمربند ترکنده‌اش را در داخل اداره پلیس منفجر کرده است و 2 نفر دیگر را ماموران پلیس کشتند. دانش نجیب سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این باره گفت:
متاسفانه به اثر حملات و درگیری که صورت گرفته تا اکنون 5 پلیس شهید است، 9 پلیس مجروح و 9 ملکی که البته در اون ساحه گشت و گذار میکنه اینا هم مجروح هستند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال بیانیه به مطبوعات گفت که حمله کار دست طالبان بوده است. نیروهای بحری آمریکا گفتند بعد پیدا کردن چند جسد جستجوی 7 ملاح ناپدید شده را قطع کردند. این 7 نفر هنگام برخورد یک کشتی جنگی آمریکا با کشتی باربره در نزدیکی ساحل‌های ژاپن بینشان شد. سپاه 7 بحری آمریکا روز 8 ایون سپاه 7 بحری آمریکا روز 18 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت ماموران نجات و جستجو به گوشه آسیب دیده کشتی را یافتند و سربازان ناپدید شده را در گوشه پرابیان پیدا کردند. در بیانیه تعداد سربازان غرق شده را نگفتند. ملاحان آمریکایی روز 17 ایون بعد از برخورد کشتی جنگی فیتزجرالد با کشتی باربر ACX کریستال از فیلیپین ناپدید شدند. یکی از بخش‌های کشتی جنگی سخت آسیب دید. تحقیق صدمه شروع شده است. مقامات ایران میگویند پاسبانان ساحلی عربستان سعودی با تیراندازی به سوی 2 ماهیگیر ایرانی در خلیج فارس یکی از آنها را کشتند. وزارت امور داخلی ایران گفت که به ادعای عربستان سعودی قایق شهروندان ایران شامی 16 میلیون به قلمروهای آبی عربستان وارد شده است. در بیانیه وزارت از روز 17 میلیون آمده است که مقامات ادعای عربستان سعودی را تحقیق میکنند، ولی عملکرد سعودی ها موافق به اصول های بشری و دریانوردی نبوده است. عربستان سعودی حادثه را شرح نداده است. با گفته رسانه‌های دولتی ایران حادثه در نزد یک مناره نفتکش عربستان سعودی رخ داده است. ایران و عربستان سعودی مناسبتی خوبی ندارند و از سال 2016 روابط دیپلماتیکشان را قطع کردند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
فرقیم cw.azadi.org.
بعد 10 سال فعالیت در تاجیکستان، کارخانه مشترک ترکتور سازی تاج ایران هم از کار ماند، در حالی که مقامات تاجیک سبب قطع فعالیت شرکت ترکتور سازی را به ناکامی آن در ادعای فعالیتش رد می دهند. مسئولان ایرانی آن می گویند تاجیکستان دیگر نیاز به کار این کارخانه را ندارد. تاج ایران یکی دیگر از ساختارهای ایرانی است که در 1 سال اخیر فعالیتش را در تاجیکستان قطع می کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کارخانه مشترک تاج ایران بر اساس شرطنامه میان وزارت صنعت تاجیکستان و شرکت تراکتوربراری جمهوری اسلامی ماه ایون سال 2006 کارش را در دوشنبه به راه ماند. اقتدار لایحه‌ای کارخانه مشترک 2000 عدد تراکتور در 1 سال بوده 51% سهمیه های آن به ایران تعلق داشت. از روی اطلاع دریافتی این کارخانه تخمیناً 1 سال پیش فعالیتش را قطع کرده، در این مدت چیز استحصال نکرده است. مسئولین وزارت صنعت تاجیکستان نیز قطع شدن فعالیت تاج ایران را تصدیق نموده، گفتند که در این تصمیم هیچ انگیزه سیاسی وجود ندارد، بلکه کارخانه در بازار کشاورزی نتوانست خود را حفظ کند. فعلا در دوشنبه تنها دفتر کاری شرکت فعال است و بس. صمد دگیپور رئیس کارخانه مشترک تراکتورسازی تاج ایران روز 16 ایون به رادیو آزادی گفت فعلا کارخانه پر از کار مانده است و از ایران دیگر قسمهای تراکتور وارد کرده نمی شود.
فعلا تولید ندهیم، تراکتور داریم از 10,000 دلار تا 20,000. برای ما یه سال آزاد میکنن، یه سال آزاد نمیکنن.
بر اساس سازشنامه میان دو کشور، بعد وارد تاجیکستان شدن، قسمهای احتیاطی تراکتورهای ایرانی در کارخانه واقع در دوشنبه جمع و به شکل تراکتورهای تیار به استفاده داده می شدند. رئیس کارخانه با تأسف از کارماندن کارخانه گفت اگر تاجیکستان منفعت دار فعالیت این کارخانه باشد، از سرگیری کاری آن مشکل نیست. عین زمان صمد دگیپور گفت سبب تصمیم تاجیکستان برای آنها معلوم نیست. در همین حال وزارت صناعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان میگوید سبب قطع شدن فعالیت کارخانه مشترک تاج ایران تنها زمینه اقتصادی دارد و به مسئله های سیاسی هیچ ارتباط ندارد. امرالله قادیروف کارمند ریاست ماشینسازی وزارت صنعت و تکنولوژی های تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت پس از امضای سند در سال 2006 تاج ایران عملا در سال 2008 با وارد نمودن تراکتورها به تاجیکستان آغاز نمود.
دیگه ما اینا اكو دولت ایران قدیم همکاری دیوار گفته بود پررا و نمیتونیم کنن کو بازار دیگه هم شرایط خوش دیکتوار میکنه. لیکن ما 5 سال روشر بی دولت ما به آزاد کردیم کیست سیاسی بده هم فقط اقتصادی یگون دفعه دیگه نداره. ببین وایگون وای نداره اینو پروسه خون این پیجینگ اپ اوکشن دیگه وای تو خریدار مسجد وای سی دیگه که موندن دیگه با فروش نرخ دیگه ناورن.
به قبل مقامات شرکت های کشاورزی نظیر تاجیک اگرالیزینگ، مدد ترسونزاده اگرالیزینگ و دیگرها که با وارد نمودن تراکتورهای ساخت جمهوری بلاروس مشغول هستند سالانه تا 250 عدد تراکتور ساخته شده در این کشور سابق شوروی را وارد می کنند. در حالی که هر دو جانب تصمیم بسته‌شوی کاری کارخانه سه ساله را صرف اقتصادی می نامند، کارشناسان می گویند تاج ایران هم یک قربانی دیگری تصمیم های دوشنبه در زمینه بیرون کردن تجارت ایران از خاک تاجیکستان شد. در 1 سال اخیر در این قلمرو دفتر یک قطار کارخانه و سازمان های ایرانی سابقه دار بسته شد، از جمله شرکت تولید کننده محصولات شیری پالود که سال 2000 وارد بازار تاجیکستان شد از حق ادامه فعالیت محروم شد. در میان سازمان های جمعیتی کمیته امداد خمینی، یکی از سابقه دارترین بنیاد خیریه نیز ایول سال 2016 بعد 20 سال فعالیت در تاجیکستان از کار ماند. آن زمان وزارت عدلیه گفت که این سازمان قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی را نقض کرده، آگاهی‌های نهاد دولتی تاجیکستان را نادیده گرفت، ولی مشخصا نگفت که این کمبودی‌ها از چه عبارت است. گردش جدید در روابط دو کشور زمان شریک و دوست نزدیک دکمبر سال 2015 رخ داد. تاجیکستان که حزب ممنوعی نهضت اسلامی را مسئول تشکیل آشوب مسلحانه ماه سپتامبر سال عنوان کرد، از دعوت رسمی محی‌الدین کبیری رهبر این حزب ممنوع شده سیاسی و همایش وحدت اسلامی در تهران و دیدار او بر رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به خشم آمد. رهبریت حزب ممنوع نهضت اسلامی این اتهامات را ساخته و بی‌پایه عنوان کرده، اتهامات حکومت را همیشه رد کرده است. با اینکه ایران بعد این حادثه تلاش کرد مناسبات با تاجیکستان را دوباره عادی گرداند، ظاهرا دوشنبه دیگر موقعیتش را تغییر نداد. تا سال 2015 ایران یکی از 5 کشوری اساسی در میان کارشریکان تجاری تاجیکستان بود. با سرمایه این کشور در تاجیکستان نقب استقلال در گردنی انزاب را ساخته نیروگاه سنگتود دو در جنوب کشور را به کار انداخته شد و فعلا خبرگزاری های فارس، صدای خراسان، پرس تی وی و صدا و سیمای ایران کار خود را در تاجیکستان ادامه می دهند. گردش مال میان تاجیکستان و ایران در دو سال اخیر تدریجا کاهش یافته است. آمار دولتی حاکی که اگر در سال 2015 گردش مال میان دو کشور 1 میلیارد و 833 میلیون دلار را تشکیل می داد، در سال 2016 این نشان داد 38% کم شده تا به 1 میلیارد و 143 میلیون رسیده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان از امامان و ساکنان این کشور خواست که خانواده افراد متهم به افرادگرایی را رد معرکه نکرده و در انزوا قرار ندهند. تفصیلات را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. شوکت میرزیایف این طلب خود را روز 15 ایون در صحبت با امامان و نمایندگان مقامات و ساکنان در شهر تاشکند در میان گذاشت و عین زمان گفت که آماده است اعضای گروه های تروریستی را از حق شهروندی ازبکستان محروم کند. در گذشته در بعضی از منطقه های ازبکستان ساکنان محله و جماعت ها پیوندان اعضای گروه های افراطی را زیر بار طعنه و ملامت گرفته از معرکه های خود دور کردند. رئیس جمهوری ازبکستان گفت که این راه نجات کسانی نیست که به قول او گمراه شدند. او افزود:
یولدن ادشکن بالانی در رو دشمنگه چخرمستن اونو ازمزنی فرزانتمز دیم بلشمز شد.
جوانی رو که گمراه شده است نباید دشمن شمرد. برعکس باید کاری کرد که او بیند، داند و احساس نماید که دل ما صمیمانه با او میسوزد. شاید بعد از این چشم دلش باز شود و به راه درست درآید. گمراه شوی یک نفر کلفت به سر یک آیله نه، بلکه تمام جامعه است.
بلکه بطون جمعیت باشه که تشکن کلفت.
یکی از امامان در اندیجان گفت ملاقات شوکت میرزیایف با علمای اسلامی 7 ساعت ادامه کرد. او گفت رئیس جمهوری ازبکستان پیشنهاد کرده است نام ساکنانی را که برای کدام اشتباه کوچک به فهرست سیاه وارد شدند بازبینی کنند. میرزیایف گفته است فقط به خاطر آنکه کدام توسط تلفن پیامک یا اسمس فرستاده است او را عضو گروه های ممنوع دانسته و به روی خط سیاه وارد کردند، نامواسطه از آنکه او آدمی خوب است. وی علما و مقامات را موظف کرده است که با چنین آدمان صحبت کنند، پرونده‌شان را بینند و بی‌گناهان را سفید نمایند. حالا برای انجام این کار گروه های ویژه در محل ها تأسیس شده است. به قول امام از اندیجان، خطیبان مقامات هم وظیفه دار شدند که تا آخر امسال در این باره به رئیس جمهوری ازبکستان گزارش دهند. شوکت میرزیایف در ملاقات با علمای اسلامی از اشتراک شهروندان ازبکستان در جنگ‌های عراق و سوریه و حمله‌های مرگبار در بعضی از کشورهای اروپایی نیز شدیداً نارضایتی کرد. او گفت که از شنیدن چنین خبر و تاکید آنکه عاملان از شهروندان ازبکستانند سخت آزرده می‌شود. حداقل در نیم سال اخیر 2 شهروند ازبکستان برای انجام حمله‌های مرگبار در ترکیه و شوئدیه عیبدار شدند. رئیس جمهوری ازبکستان هرچند در ملاقات 7 ساعته خود از این قضیه ها شخصا نام نبرد، ولی گفت که شبها خوابش نمی برد وقتی می بیند که چقدر از جوانان براه نادرست رفتند. چون این ملاقات رئیس جمهوری ازبکستان با علمای اسلامی و نمایندگان مقامات در شبکه های اجتماعی هم به بحث کشیده شد. برخی از کاربران اگر این رفتار او را باعث به تحسین دانسته باشند، برخی دیگر گفتند که این ملاقات ظاهرا صمیمی نبود، چون به ادعای آنها امامان گویا پیش از واخوری یک دوره مخصوص تمرین را پشت سر کردند. یکی از کاربران نوشته است در این تمرین در دانشگاه اسلامی تاشکند تقریبا 30 امام حضور داشتند. صحبت های شوکت میرزیایف درباره خانواده افراطیان و اینچنین جنگجویان ازبک تبار در کشورهای خارجی در حالی است که قبلا گفته می شد بیش از 5000 شهروند کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان به سوریه و عراق رفتند و اکثر آنها به صف گروه های تندرو و تروریستی پیوستند. اینچنین جنگجویان ازبک تبار در هیئت گروه های جنگی در افغانستان و بخش های از پاکستان هم حضور داشتند.
ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همون جای دائمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
ده ها مشتری پشته های بین المللی که فعالیتشان در تاجیکستان به دلیل تقاضای ثبت نام دوباره متوقف شده است، از سرنوشت بسته های مهم خود نگرانند و از این خدمات ضمانت می‌خواهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خدمات علاقه تاجیکستان روزی 7 ایون فعالیت پشته بین المللی DHL, TNT, UPS و پونی اکسپرس را برای مدت نامعین باز داشت. مشتریان این شرکت ها میگویند با گذشت بیش از 10 روز از نامه و بسته هایی که از داخل به خارج و یا از خارج کشور به تاجیکستان فرستادند هیچ خبری نیست. روزی محمد لطیف زاده ساکن 21 ساله ناحیه مسچو یک نامه سرنوشت ساز را باید روزی 9 ایون از چین دریافت میکرد، ولی با قطع فعالیت شرکت DHL بسته او در راه گم شده است. او روزی 17 ایون گفت او روزی 17 ایون گفت اگر این مکتوب را در روزهای نزدیک دریافت نکند 4 سال حیاتش میسوزد. روزی محمد در سال 4 دانشگاه تجارت و اقتصاد شهری تلیتی روسیه تحصیل میکرد، ولی آرزو داشت که تحصیل را در یکی از دانشگاه‌های چین ادامه دهد. چند ماه پیش با او خبر دادند که به دانشگاه معروف شهری فوجیان چین همچون دانشجو پذیرفته شده است. او گفت
اگر سر وقت این حجه نرسم امکان دارد که برای من ویزه ندین در تفوره، سبب میشه که همین من در تحصیل نمونم. این یک سال حیات من میتونم کسی که 4 سال حیات من میتونم، من درستی که در روسیه میخوندم اونجا رو فرط افتم. همین سبب شد همین برای من دعوانه ویزه کردم و دلپور شدم، تماما از دانشگاه خارج شدم اومدم.
روزی محمد میگوید این سندها سرنوشت و کار و تحصیلش رو در آینده معلوم میکند. روزی محمد تنها نفری نیست که پس از بسته شدن نمایندگی های پشته های بین المللی کارش به مشکل پیچیده است. اختیار عثمانوف کارساز یک سازمانی بین المللی مقرش در اسپانیا که در سمت آفات های طبیعی کار میبرد در یک صحبت کتبی برای دیوزودی نوشت هیچ راهی برای ارسال چند حجت مهم به تاجیکستان پیدا نکرده و مجبور شد طریق دوستانش نامه ها را فرستد. قطع موقتی فعالیت پشته های بین المللی در تاجیکستان در حال است که یگانه پشته دولتی پشته تاجیک چندان فعال نیست. مشتریان میگویند سرعت نامه‌بری پشته تاجیک سست است و مکتوب های فوری را حالا نمی شود طریق آن فرستاد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیکستانیان برای استفاده از اینترنت یکی از نرخ‌های بلندترین در جهان را پرداخت می‌کنند. بانک جهانی گفته است گرانی اینترنت سبب شده است که قسم کمی شرکت‌ها در تاجیکستان در کار خود از اینترنت استفاده برند. کارشناسان می‌گویند گرانی اینترنت در تاجیکستان نتیجه نظارتی از حضیات مقامات و جاری شدن پرداخت‌های زیاد بالای شرکت‌های اینترنت رسان است. من مولا رجب یوسفی جزئیات این موضوع را ارائه می‌کنم. در گزارش توزیع بانک جهانی زیر عنوان دیجیتال دیویدنز یا برتریت‌های تکنولوژی رقمی آمده است، در تاجیکستان 17% اهالی اینترنت را در همه گونه دستگاه‌ها استفاده می‌برند، در حالی که این رقم در قرقیزستان 28%، ازبکستان 44% و در قزاقستان 55% را تشکیل می‌دهد. گزارش در حال نشر می‌شود که اهالی کشور پس‌ترین معاش در حدود سابق شوروی را می‌گیرند و از روی آمار کشورهای مشترک المنافع میزان میانه معاش در تاجیکستان سال 2017 123 دلار را تشکیل داده است. در گذشته نیز انتقادها از بلند بودن ارزش خدمات اینترنتی در تاجیکستان صدا داده بود، اما شرکت‌های اینترنت رسان می‌گویند سیاست کمیل نرخ گذاری به آنها وابسته نیست. مسئولین شرکت های اینترنت رسان میگویند خود آنها ترافیک یا بسته اینترنت را با نرخی گران از همکاران خارجیشان میخرند و نمیتوانند آن را با نرخی کمتر به اهالی پیشنهاد کنند. خلق نظر جمعه سخنگوی شرکتی وویلن روز 16 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت شبکه ترانزیت اینترنتی این شرکت با قرقیزستان پیوست شده است. با گفته جناب جمعه
سببی اساسی گرانتر بودن اینترنت تاجیکستان نسبت به دولت های دیگر در آن است که شرکت های اینترنتی خط های ترانزیتی را از جمهوری قرقیزستان قیمت‌تر می‌خرند. در مقیاس سنگه گرانترین چیزی در روسیه است که علاوه در قزاقستان فرق می‌کند، برای آنکه او از روسیه می‌خرد، وقتی قرقیزستان از روسیه می‌خرد اون نرخ قرقیزستان هم گرانتر می‌شود. وقتی ما از قرقیزستان می‌خریم نرخ ما از همه گرانتر است.
سخنگوی شرکتی وویلان همچنین جاری شدن اکسس برای اینترنت راست از سبب‌های دیگر گران بودن نرخ در تاجیکستان می‌داند. فعال شدن مرکز یگانه کموتاسیونی در تاجیکستان سال 2016 هم به افزایش ارزش اینترنت تأثیر گذار شده است. یک مسئول شرکت اینترنت رسان که نخواست نامش ذکر شود گفت بعد فعال شدن این مرکز در آغاز سال جاری قیمت اینترنت تا 10% بالا رفت. در زمینه ارزش اینترنت موبایلی و بی سیم در تاجیکستان تحقیقات خاصی انجام نشده است، اما طبق گفته شرکت‌ها قیمت اینترنت هر ماه برای شخصان واقعی از 250 تا 1500 و برای کارخانه از 500 600 تا 20000 سومانه را تشکیل می‌دهد. نرخ‌های مذکور وابسته به سرعت اینترنت مقرر شدند. گران بودن اینترنت در تاجیکستان به جبی ساکنان کشور تاثیر جدی رسانده است. گلنار خواجه‌ای یک ساکن 24 ساله شهر دوشنبه هر ماه برای دسترسی به شبکه اینترنت طریق تلفن حدود 180 سومانه مبلغ صرف می‌کند و می‌گوید خرجات او نظر به یک سال پیش 40 50 سومانه افزایش یافته است. کارشناسان می‌گویند تا زمان محتوای تاجیکی اینترنت وسیع نشود و مشتریان از منابع‌های داخلی کم استفاده برند، نرخ اینترنت در تاجیکستان بالاترین باقی خواهد ماند. محمد عبادالله رهبر فوند جمعیتی تشبثی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان میگوید نبود محتوای تاجیکی اینترنت از عامل اصلی بلند بودن نرخ در تاجیکستان است. با گفته این کارشناس تاجیک
این یکم نبودن محتوای محلی
یعنی محتوای تاجیکی برای تاجیکستانیان در تاجیکستان. اما در اینترنت معلوماتی که مردم میگیرند، معلومات از تاجیکستان برای تاجیکستانیان به زبان تاجیکی نیست. وقتی که یکان اطلاعات دسترس کردنی میشون مردم، بیشتر در بیشتری حالات ها از ذخیره های بیرونی میگیرند، یعنی ذخیره های داخلی معلومات های ضروری ندارند.
اما برخی از کارشناسان میگن گرانی اینترنت یکی از نتیجه های دخالت از حد زیادی دولت با ساحه تلکامونیکاسیا است. رستم گلوف پایگزار وبسایت بلوگستان در صحبت به آزادی گفت با ساحه تلکامونیکاسیا آزادی باید داد تا آن خودش رشد کند.
عموما ساحه تلکامونیکاسیا را آزادی دادن در کار که خودش رشد کند، خودش هم ترقی یابد. دیگر دولت ها همکاری کنند با دیگر دولت ها شرطنامه های همین پیوستن شدن به اینترنت بندند، یعنی اپراتور ما. اما افسوس که در تاجیکستان علاقه این گونه امکانات نیست، برای اینکه دولت با پورگی میکنند، اداره میکنند. همین کمپانی ها امکانیت خودشان مستقلانه حل کردن این مسئله را ندارند.
بانک جهانی در حال از رکورد بودن نرخ اینترنت در تاجیکستان خبر میدهد که طبق معلومات اخیر شماره کاربران اینترنت در کشور 300 هزار نفر کاهش یافته است.
با اوج گرفتن تجارت و همپاره در تاجیکستان، خواستاران به دست آوردن درآمد دیگر مرزهای اخلاقی را هم عبور کرده دست به کندن پنجره های سر قبرها میزنند. یکی از آسیب دیده ترین قبرستان ها آرامگاه مسیحیان دوشنبه است که در میان صدها قبر پنجره دار قسمتی از آنها بریده شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. به فرق از آرامگاه یهودیان و مسلمانان، گورها در آرامگاه پیروان مسیحیت همگی با پنجره احاطه شدند و بریده شدن قسمتی از پنجره ها زود به چشم عیان می شود. پدر پیتریم راهب کلیسای پروسلاوی دوشنبه می گوید تخریب و دزدی پنجره های قبرها به یک مشکل جدی و نگران کننده تبدیل شده است. و در یک صحبت با رادیو آزادی گفت
такі случаї происходять на заброшених могилах. Все-таки за тими могилами, за которыми ухаживают.
حادثه های ربوده شدن پنجره بیشتر با گروه های پرتافته شده صورت می گیرد. آهن ربایان برای ربودن پنجره های قبرهایی که دائم نگاهبین می شوند جرأت نمی کنند. اما باید گویم که این مشکل تنها خاص تاجیکستان نیست. در سالهای 90 در نزدیک های مسکو قبر نزدیکان من بابا و بیبی بی و پدر و مادرم غارت شده بود. پنجره های پولادی مرقد آنها را ربودند. بنابراین من اندوه نفرانی که به زیارت مرقد نزدیکانشان آمده پنجره هایش را شکسته و ربوده شده در می یابند بسیار خوب می فهمم.
Понимаю скорбь тех людей, которые приходят на кладбище помянуть своих усопших, а у них там все разворовано.
Падар Петери мегуят, осеб расонидан ба маркади гузаштагон аз нигои хама адьон, хам масихият ва хам ислам гунои бузург ба шумор меравад. Ва мутмаин аст ки тиҷорати сиёи ин қабил бизнесменҳо дер намепояд. Дар ҳамин ҳол масъулони раёсати оромгоҳҳои шаҳри Душанбе мегӯянд, бо назардошти хавфи рабуда шудани панҷараҳо, онҳо наздикони фавтидагонро машварат медиҳанд ки атрофи қабри наздиконаш را با پنجره های آهنین محکم نکنند. رحمت الله مجیدوف رهبر این ساختار با رادیو آزادی گفت
البته حاضر در آرامگاه ها شنوندن پنجره های آهنی کم شده است و در آرامگاه ها گرد و اطراف آرامگاه محکم کردنش به واسطه چند بلوک میگن چمنتی یا چمنت یا که چند بلوک محکم میکنن که او تیز چی نمی شود از کار ویرون نمی شود آهانی باشد زنگ می زند پیشو می دیزن حاضر نیست البته این کارو کم شده گیا اینه که به هر حال از چمبلو کردن خوب است و ما توصیه می تیم به همین نفرانی که در آرامگاه خیش تبارانشان خوب است از همین مسئله استفاده برند.
در شهر دوشنبه ده ها نقطه قبول آهان پارا وجود دارد. این نقطه ها آهن پاره ها را در شکل بسته ها با کارخانه های آهن گدازی می فروشند و برای هر یک کیلو آهن وابسته به موسم از 50 تا 60 درهم پاداش می دهند. جورخان ستارو مسئول یکی از چنین نقطه های قبول آهن پاره می گوید وجود چنین مرکز ها از یک سو باعث تازگی شهر و محله ها از پرتو های آهنی گشته، از سوی دیگر برای تامین کردن صنعت آهن گدازی با اشیاء خام نقش مهم دارد. عین زمان با گفته ستارو با هنگام قبول آهن پاره ها نظارت می شود که مال دزدی راه نیابد و گفت در این زمینه کارگران کارگاه نظارت قطعی می برند.
یکان کارگر بزرگ ما این را قبول نمی کنند برای ما بلای این چیز نظارت بوده است که با ما گفتگی هم که همین چیزها را نخریم چیزهای دزدی را و چوکه یوش می برند باید نخریم سلوغوش نگیریم بعد خریب همون چیز رو باوری حاصل کنیم که همین چیز دوزی نیست.
شما اول باوری حاصل میکنیم
باوری حاصل میکنیم که همین چیزی دوزی نیست های باید میخرم.
کارشناسان میگویند هر چند در نظری اول ارزش آهنپاره چندان گران نیست، ولی در اصل فیزیلات یک بخش مهمی صنعت تاجیکستان را تشکیل میدهد و از این حساب میلیون ها دلار در گردش است. تنها در داخل و اطراف دوشنبه عین حال 24 کارخانه آهنگدوزی فعالند که اکثرشان مالکیت شرکت های چینی میباشند. این کارخانه ها توانی در یک شبانه روز کارکرد شدن 30 تا 35 تن آهنپاره را دارند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز
پونزده روزی محبس بهتر از 20 سالی قشاقی است یا چه جوانان و دانشجویان را در روسیه با میدانهای تظاهرات میبرد؟
صف اوستاهای زیبا و نازک ماشین و برق در تاجیکستان زیاد میشود. کسپا دیگر در اینجا به زنانه و مردانه جدا نمیشوند.
جوانهای فیراری، جستجوی فرهاد و صد جوانی مثلی او از ارتش فرار کرده ای تاجی.
طاهیرشاه و ظاهیرشاه برادران دوگانیک آرزوی آیفون و آیپد را ندارند. آرزوی یگانه آنها راه رفتن است و برای این به کمک نیاز دارند.
ویژه گفتاری آینده ساز امروز از همین موضوع های عبارت است. درود به دوست بسیار گران قدری ما. زرنگز هستم، چون معمول در این لحظه ها از دوشنبه و باور کنید گرم در خدمتتون.
سلام سلام، ای ای دوشنبه چندان گرم نیست سولو زرنگز. تو از اینجا بیرون تر روی و بعد وای گویی من میفهمم.
این رو به من کسی میگوید که همین روز از طرف های خطلان، قرغان تپه و سنگ توده و نواحی اطراف آن به شهر آمد. البته با کلوار پور و تغییرات زیاد در سر و صورتش، کمی گندم رنگ و بارش دمیده است.
خیر هیچ گونه روسش رو گفتن گیر سیب سیو حق شد. روی هم خفه نمیشوم. دختر نیستم که از دیگر شدن رنگ پوستم بترسم. برعکس ببین چه جوان خوش صورت شده.
با این شک نیست البته، ولی مهم برای ما این دیده و شنیده و ثبت کرده هایت در این سفر هستم لیدین. امیدوارم به زودی در سایت ویدیو گزارش های جالبت را تماشا میکنیم.
یک یک سفر رفتم به ناحیه ها خوب از زرنگز. میدونی با یک دنیا تاثیرات و صحبت های خوب برگشتم. میدونی در خود یک ناحیه دور بین کوه ما را گوش میکنند و میشناسند. با تو هم سلام گفتن زیم نظر انگیز. میدونی یک چیزی جالب، در این سفر به خونه در ناحیه دنگره در سنگ توده وارد شدم و صاحبش وقت فهمید از رادیو آزادی هم پرسید او چه جسور جان چه خل است. من حیران شدم که او چه خل زرنگزی ما رو میشناسد. همه رو میشناخته است. شالو رو پرسید که دیگر در پراگ میموند. خلاصه همین خل.
چه خل نغزم ریدین. تشکر زیاد به شما دوستی عزیزی آینده ساز ما. او چه جسور خوبی خوب است و سپاس از شما که ما رو گوش و یاد میکنید.
خوب اینجا چی گپ کار زرنگز؟ برنامه به من چه خل بود؟
اینجا هم همه خوبم دیدین و مثل معمول برنامه رو با خبر و موضوع های مهم و جالب از حیات جوانان ادامه داده استاده ایم.
خوب بیا پس وقت دوستان ما رو زیاد نگیریم و تازه های جوانان رو بشنویم. همکار ما افسانه کبیرشاه امروز خبرها رو تقدیم میکند.
اخیراً در یک جلسه فوری آموزگارانی کالج طبی شهر تاشکند را از احتمال بسته شدن کالج آگاه کردند. سنجش در این مؤسسه تعلیمی هم بعد قضیه قتل جسور ابراهیموف یک دانشجوی 18 ساله شروع شد. گفته می شود دانشجویان این کالج را به مؤسسه های دیگر تعلیمی انتقال می دهند. به اطلاع وزارت تندرستی ازبکستان، در یکی از جلسه های اخیر خود پرزیدنت شوکت میرزیویف برای بستن کالج طبی دستور داده است. جسور ابراهیموف دانشجوی 18 ساله کالج طبی تاشکند روز 3 مای از سوی همکسبانش لاتوکوب شد. بعدی مناقشه جسور پنج جراحی را پشت سر کرد، ولی بعد یک ماه روز 1 ایون در یکی از بیمارخانه های تاشکند از دنیا گذشت. مقامات وعده داد که گناهکارانی حادثه را پیدا و مجازات خواهند کرد. در حال حاضر گفته می شود در رابطه با این حادثه چند جوان بازداشت شده است. در پای ترکش در نزدیک باغچه کودکانه در شرق چین 7 نفر کشته و 59 کس دیگر زخم برداشتند. این ترپیش ساعت 16 روز زمانی رخ داده است که کودکان با والدین خود از بنای باغچه بچگانه بیرون می شدند. خبرگزاری های چینی با تکیه به مقامات می گویند 9 نفری در این ترکیش آسیب دیده در حالت وزنی قرار دارند. به اطلاع بی بی سی در بین افراد آسیب دیده کودکان هم هستند. حادثه در شهر سیوجای چین رخ داده است و حالا مقامات عاملان ترکیش را جستجو دارند. اخیراً اطلاع نشر شد که در این ترکیش یک جوان 22 ساله گمانبر دانسته می شود. این جوان هم در جای حادثه هلاک شده است. برای دریافت و معرفی فیزیکوی بهترین بین جوانان و با این راه مساعدت در رشد علم های دقیق در کلاب میانی خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی آزمون بهترین فیزیکی جوان دایر شد. آزمون مذکور از روی دو دور گذشتن امتحان تستی و خطی صورت گرفت. در آخر برای گرفتن 91 خال سزاوار جای یکم خواننده صنف 11 لیسه رقم 2 نوروز سفرعلی، جای دوم نصیب خواننده صنف 10 مؤسسه رقم 34 سعید یونوسف و جای سیوم سزاوار خواننده لیسه رقم 1 شهر کلوب به نام اسماعیل سامانی گردید. در شهر دوشنبه راه پیمایی افتمبیلی جوانان بخشیده به 20 سالگی وحدت ملی و سال جوانان تحت عنوان راه وحدت دایر می گردد. در این باره قرار رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی به تصویب رسیده است. هدف از این راه پیمایی تحکیم دوستی و رفاقت و رشد فرهنگ ملی، همزمان گسترش بخشیدن به ارزش های ملی، آشنایی پیدا نمودن جوانان منطقه های گوناگون کشور گفته می شود. راه پیمایی افتمبیلی جوانان راه وحدت سال پنجم است که در جمهوری گذرانده می شود. سال گذشته اشتراک چون راهپیمایی به ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر نموده، در ظرف 4 روز از شهر خوروغ و ناحیه های ولایت دیدن نموده، با طبیعت و عرف و عادت ساکنان آشنا گردیدند.
تشکر افسانه برای نوگانی ها. خوب، حالا یک آهنگ آینده سازی ما و شما را ادامه می دهد.
هم سونی دو توره
من جو راه سپری جاده سبزی هنرستان
من تو پای کی امیده چو هنگی هزاره
تو بیا هم دم و هم راز کیا تن تن باشه تو بیا تا منو آواز دمه خسته نباشه تو بیا هم دم و هم تن تن باشه تو بیا تو منو آواز دمه خسته نباشه
هرچند من چندین بار اعتراض کرده بودم که زرنگه زیاد سرود های نگینه رو در برنامه میموند، اما این آهنگ واقعا خوب و شنیدنی است.
خیریت یک سرودی هم بوده است که تو از آن ناراضیگی نمیکنی. امریدین دوستی عزیز، ویژه گفتاری آینده ساز رو با موضوع داغ برای مخصوصا جوان پسران ادامه میدهیم.
و فکرم ارتش است، ولی زرنگیز التماس فقط از من نپرس که من خدمت رفتم یا نه. 10 بار به این سوالت پاسخ گفتم، باز بعضن میپرسی یا مخصوص میکنی یا فراموش نمیدونم.
نه، من میدونم که تو بلیت حربی داری امریدین، ولی حالا درباره اونهای صحبت میکنیم که برای گریز از خدمت یا سرکشی در جستجو قرار دارند. مقامات میگویند اونها فرار کردند و حالا اونان از دیگه 100 جوان رو که از خدمت در ارتش فرار کردن جستجو میکنند.
بله، درباره یکی از آنها مومین اخیرا نقل کرد که فرهاد نظرف نام دارد و 26 سال است. او هم از جمله آنهایی است که مقامات برای فرار از خدمت سربازی در پایگرد قرار دادند.
حال مفصل‌تر درباره این جوان و فرار همسالانی او از ارتش گزارش مومین احمدی را می‌شنویم.
مقامات ناحیه مومین آباد میگویند فرهاد تیرماه سال گذشته به ارتش دعوت شد، اما از دعوت سرپیچی کرده به روسیه گریخت. این جوان اتهام مقامات را رد میکند و میگوید بنابر در جستجو قرار داشتن نمیتواند به وطن برگردد. فرهاد نظرو روز 15 میون در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت در روسیه کار ندارد، ولی بنابر باز شدن پرونده جنایی نسبت به او از آمدن به وطن خودداری کرده است. فرهاد از 18 سالگی باز برای پیشبرد روزگاری خانواده به روسیه میرود. مکتبی میونه نیز تا صنف نهم خوانده است. او گفت ماهی اکتبر سال گذشته هنگام بازگشت از روسیه در راه به سوی خانه‌اش از جانب ناظران راه بازداشت و به کمیساریت حربی برده شد.
از اونجا مرا کپینن آوردم به وینکمت نوحیه مومین آباد. چل مفتون خواهیم مرا در روز اقلن جواب تین. ما تک از روزی پیشنبه رفته بودم. روز شنبه بزر در خونمون توی یک خوارچم بود. تو خواهیم سیا میگذارم این پاسپورتوی مرا بگیرین. روز دوشنبه میام نستم میام. گفتن نه او خیل نمیشوا. اما را گذاشتیم کمیسیا. دودر تا بگو بیا یاد بگویش دوشه باید تاکسی هم آباد میاد. بیا جواب.
فرهاد میگوید ماهی انور امسال به روسیه رفت و مقامات به خانه‌شون رفته گفتند که نسبت به او برای سرپیچی از خدمت در ارتش پرونده جنایی باز شده است.
در تاجیکستان چی نه سو ماهی چی زندگی توس نبود با خستم روسیه اومم. خستم روسیه اومم با همی ماهی مای بدین همی ماهی مای با خونه ایوانی پراکراتور ایتکاروی کدن مدر مومده مدر مگفتن که اگر نیویا چیش میکنیم در روز میتیمش مگتم خیلی روز دیگه پا همی سیزون اومده هیچ کورا نشیده این مسکوه تا حول نمیدونیم چی کنیم کورام نیست اینجا دو جامع خلکده گشتیم خوزی میگون خونه راکیم خونه برام مزدانی مرا در روز دودن نما دانی حیرون ما که گران چیکو کنیم برای هیچ چی مرا دروز مرا اخران زنگ میزدن میگفتن که بخیز خای یا ایلوچ کو ایسو بخیز مون یگون چی بیو ما میرفت ما خدمت ما میرفت ما خدمت هول اتکزم نکدم.
مقامات ناحیه مومین آباد در منطقه کلاب میگویند فرهاد بعد از گذشتن معاینه طبی از صحنه کمیساریت حربی گریخته است و بنابر این نسبت به او دادستانی حربی پرونده جنایی باز کرده در جستجو قرار داده است. لطفیه جمعه و رئیس کمیسیای دعوت جوانان به ارتش و معاون رئیس ناحیه مومین آباد روز 15 میون بر رادیو آزادی گفت که از رفتار فرهاد خشمگینند. جمعه و گفت تمام سندها برای سفربری فرهاد نظرف به ارتش آماده بود، ولی او با بهانه در لحظه آخرین از بنای کمیساریت حربی گریخته بر روسیه رفته است.
او امروز ایچی اومده بود، ای روسیه اومده بود. بعد خلاصا وای میکنند ای درونی کمیساریت حربی انا میخیل خود سرونه برومده همو خلقتی نگرزه میرود دیگر نمیوبیمش. انا دیگزور برای در نزد قانون جواب دادن بگذار او را تمامی چوره ها را بندشن که او را مثال بگیرن بیارن در نزد قانون جواب بده برای پگه ایچیز به منفیت مردم میشود.
فرهاد را در صورت بازگشت از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. فرهاد نظرف میگوید حالا هم رضا است که اگر او را ببخشن رفته به وطن خدمت کند. لطفیت جمعه و مسئولی سفربری جوانان به صف ارتش میگوید آنها نقشه دعوت را اجرا کردند و به مثل فرهاد به فراریان در ارتش نیاز ندارند. مسئولان کمیساریت حربی در لون میگویند بر اساس قانون تا 3 بار بعد جوانان زیر سنی خدمت حربی دعوت نامه داده می شود و اگر او در این مدت به کمیساریت حربی حاضر نشود پرونده اش به دادستانی حربی سپرده می شود. یک مقام کمیساریت حربی در ختلون بدون ذکر نامش روز 15 میون بر رادیو آزادی گفت در دعوت بهاری پرونده حدود 100 نفر را که از خدمت سرپیچ کردند به دادستانی حربی سپرده است. با گفته او این جوانان با وجود دعوت های به تکرار برای رفتن به خدمت حاضر نشدند و حالا معلوم نیست که آنها در کجا قرار دارند. جهانگیر دولتف یک کارشناس جوان میگوید واقعا برخی از جوانان روسیه رو همچون پناهگاه برای فرار از ارتش استفاده میکنند، اما با گفته این کارشناس در دعوت به ارتش نیز هنوز ناعدالتی ها و نابرابری ها زیادند. در تاجیکستان در یک سال 2 بار بهار و تیرماه دعوت جوانانی از 18 تا 27 ساله به صف ارتش برگزار می شود. بد رفتاری در صف نیروهای مسلح و آزاری سربازان یکی از عوامل های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان گفته می شود.
تشکر مومین. هر سال حادثه های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگاری کشیدن افسران برای بد رفتاری ثبت می گردد، اما وزارت دفاع می گوید سال های اخیر صف جوانان اختیاری برای رفتن به ارتش افزایش یافته است.
اگر همین زنان رو هم به ارتش دعوت میکردند خوب میشد. در همه دیگر مسئله های زندگی دعوای برابری هست، اما چرا دختران در مسئله ارتش دعوا نمیکنند؟
از کجا میدونی امریدین؟ یادت هست یک وقت همکارانمون میانی دختران در این مورد یک پرسش داشتند و اکثریت برای خدمت مادر وطن اظهار آمادگی کرده بودند.
در سخن البته آماده بودن خیلی آسان از رنگ.
ضمناً حالا به این هم میرسیم. ببین امروز دیگر کم کسبانی هستند که در آنها زن به نظر نرسد. زنان حتی تعمیر ماشین رو میآموزند، برقچی شدن میخواهند. خلاصه دیگر اصطلاح کسب مردانه و زنانه از بین میرود با آیستگی. سال پیش کمیته کاربوزنان و ایلای تاجیکستان هم با مخالفت به تقسیم بندی بین کاری مردانه و زنانه از دختران و زنان دعوت کرده بود که هنگام انتخاب کسب آزاد باشند.
اکنون فکر میکنی آزادتر شدند واقعا دختران؟
من فکر نه، من دلیل دارم امریدین. باور نکنی، بیا با مطلبی همکارمون براد یوسفی گوش کنیم. در باره زنان و دختران میگوید که کسب های مشکل مردانه رو از خود میکنند.
یوسمان عزیزه و میپندارد چیل هنر نه تنها برای مرد همچنین برای زن هم کم است. این ساکین 21 ساله دوشنبه در پیروی از این مسئله تاجیکی بر اضافه هنرهای زنانه تصمیم دارد چند کسب مردانه را آموزد. با این هدف با مرکز تعلیم کلانسالان وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان آمده و زور بازوی خود را در هنرهای تا این زمان به اصطلاح مردانه آزمایش دارد. یوسمان عزیزوا ساکن دوشنبه و یکی از این کسب آموزان میگوید:
راستی گفت من بسیار کسب آموختم، دو زندگی، زرگری، قالین بافی و این کسبم خواستم برای خودم آموزم، چون که برای هر یک انسان این چیز ضرور است در آینده. ممکن که یگان جایی برای تعمیر ماشین ها میکشوید، چون که حاضر کسب دیگر مردانه و زنانه ندارد، برای آنکه باید هم زن هم مرد زندگی خود رو پیش برد.
یوسمان حجت رانندگی هم دارد و میگوید در صورت صاحب ماشین شدن نمیخواهد در ضرورت در راه منتظر استای ماشین نشیند و یا محتاج دست مردانه شود. همین تصور و عقیده ده ها تن از زنان و دختران تاجیک را با مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان آورده است که تخصص های مشکلی به اصطلاح مردانه را آموزند. تعدادی از آنها زن هایند که شوهرشان در مهاجرت مهنتی اند و یا در خانه احتیاج به دست مردانه دارند. زرینه نبیوه ساکن دوشنبه گفت:
سانتکنیک رو جگ میزنی نمیبید، منتظر میشوی. برای من میخوام که خودم یاد گیرم که تو که اکلان در خونم کاریم سانتکنیکی خودم رو خودم کنم.
افزایش توجه زنان به آموزش و از بر کردن کسب های مردانه دلیل آن است که زنها در خانواده میخواهند برابر مردان در بودجه خانواده سهم گذارند. صبحی بابایی و ساکین دوشنبه میگوید:
در وقتی یک خوراک پختن میشد که ویرون میشد و در اون وقت یا استوی مثال برقچی رو فیرون میکنیم با مبلغ 40-50 مثلا میگیرد و ما میتوانیم که 40-50 که در استوی برق میدهیم دیگون خراجات زندگی دیگه مصرف میکنیم و در حالت ضروری میشود که یک همسایه مثال فیرون میکنند در همین مشکلی مثال برقی و ما میتوانیم که با یکون همسایه مثال یاردم رسونیم.
آموزگاران مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان میگویند اکثر کل زنانی که به این مرکز جهت آموزش تخصص های مردانه مراجعه میکنند در زندگی کمبود دست مردانه را احساس کردند و یا باور دارند که در جامعه تاجیکستان کسب های مردانه سردرآمدتر هست. احد اوتاشوف آموزگار تخصصی سانتکنیکی در مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان:
حقیقتا امروز نشانه اون که زن ها هم برابر مرد شدن، حقوقشان برابر شدن. زن ها امروز بر اومدن از خانه بر اومدن.
در طول 5 ماه سال جاری حدود 25 نفر زن ها برای آموزش کسب های مردانه با مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان مراجعت کردند. سر از سال 2015 توجه زن ها برای آموزش مخصوصا تخصص های مردانه به یک بار افزایش یافته و در کورس های کوتاه مدت ده ها تن زن و دخترها این چنین کسب ها را آموختند. مهرنبی افانوه معاون مدیر مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان اوید به تعلیم گفت:
من فکر میکنم که یعنی رو آوردن زن ها به همین کسب هایی که برای مرد ها مهم هستند، به فکر من این همین تقاضای زمان است، یعنی پیشروی جمعیت طلبات به همین وای که نیاز میشود بگذار همین زن ها هم همین چیز را از خود کنند.
در جامعه سنتی تاجیکستان زنها معمولا خانه‌نشین و موظف به تربیت فرزندان هستند، اما مهاجرت عموی مردم به خارج کشور جهت دریافت قوتی لایموت مسئولیت مردها در خانواده ها را بر دوش زنها گذاشته است. خصوصا در دهات زنها کارهای وزنین مردانه را اجرا میکنند و زمانی مردها از مهاجرت با پول کافی به وطن برمیگردند، امکان است که زنهای آنها از مسئولیت کاری مردانه رها شوند.
تشکر از براد یوسفی. واقعا نو یادم اومد، من و تو که درباره زیاد شدن صف زنان نگهبان گزارش کرده بودیم. قبلا همه مردان بودند پاسبان و محافظ.
دیدی آخر به گپ من اومدی، اکنون بیا برای این سازش یک ترانه میشنویم. از کی؟
از بهروز زیوارف، آهنگ نوی روسی که نام دارد ایت از دارو.
Просто мурашки пошли, мысли в твои ямочки. О, что же страсти творят, это здорово. Ее волосы так порхают, будто ветер без ума от нее. Идеальные глазки моргают, как пробитый снятся кино. Либо я тот, либо мир изменен. Как же найти ответ, кем? Либо во сне, либо заражен, нужно понять это чем. Снова в моей душе весна, видимо, люблю я тебя. Снова страсти горят, это здорово, я не болен. Просто мурашки пошли, мысли в твои ямочки. О, что же страсти творят, это здорово.
ویژه گفتاری آینده ساز را ادامه می دهیم با موضوع در رابطه با اعتراض اخیر روسیه. اعتراض های نخستین ضد فساد در ماه مارس در روسیه را اکثریت با شوخی اعتراض مکتبچه ها می نامیدند، ولی بعد تظاهرات روز 12 ایون بسیاری ها در این کشور به خلاصه آمدند که این دیگر شوخی نیست و سیمای نوی اعتراضگران محض نسل نو است. اکثریت هم درک کردند که دیگر گپ سر فساد و نوالنی هم نیست. در 6 سال اخیر بعد تظاهرات بلوتنی نسل نو پیدا شد که از حادثه های ششمی مای هراس ندارند، ولی تصورات و افکار آنها درباره آزادی و عدالت از تصور حکومتداران فرق میکند.
خبرنگارانی رسانه ویدمستی درباره تظاهرگران نسل نو روسیه ضمن اعتراضهای اخیر گزارش تهیه کرده و یک نوار برداشتند. در این نوار توجه بسیاری ها را جوان دختر جلب کرد که ضمن صحبتش با خبرنگار گفته است بهتر است جزای ماموری بگیرد و 15 روز از آزادی محروم شود تا اینکه 20 سال دیگر در قشقی زندگی کند. خبر گرونی رادیوی آزادی همین دختر را پیدا کرده و با او یک صحبت انجام دادند. او دانشجوی دانشگاهی آموزگاری ماریا کوریچ بوده است. حالا صحبت این دانشجو دختر را در آینده ساز پیشنهاد شما میکنیم.
ماریا в том видео, которое сегодня разлетелось так.
ماریا در اون آوار که اخیراً در اینترنت پخش شده است، شما میگویید که از 15 روز زندان نمیترسید و این بهتر از اون است که 20 سال دیگر قشقانه زندگی کنید. شما میدونید که با آویزه به کوچه برآمدن خطر دارد و برای این میتوانید بازداشت شوید، اما از این هم نمی ترسید. چی شما رو به اعتراضگران دیگر رو به این راه میبرد و تکان میدهد؟
Что вами в этот момент двигает?
Ну, для начала я хотела бы отметить, что это было первое подобное мероприятие, которое я посетила.
Нахуз میخوام بگویم که این اولین چنین یک مرکه اعتراضی بود که من در اون شرکت کردم. دیروز اونجا در تظاهرات افراد سن و سال مختلف حضور داشت و اونجا هم زنان زیر سن 50 بودند که نوشتجات روسیه در دست داشتند و هم پدران بودند که کودکان خود را در پشت گرفته آوردند. ولی البته جوانان همیشه چشم راست آنها از دور هم نمایانند. معلوم است که برای مقامات بهتر این است که همه فکر کنند در چنین اعتراض ها تنها مکتب بچه ها شرکت میکنند، چون خوانندگان مکتب را هیچ کس و هیچ گاه جدی قبول نمیکنند.
накануне говорили.
از این پیشتر گفته میشد حدوداً در 16 شهر روسیه دانشجویان دانشگاه و دانشکده ها را هشدار دادند که در چنین معرکه ها شرکت نکنند و حتی آنها به خارج شدن از دانشگاه هم تهدید میشدند. با شما چنین مشکل نبود؟
اوگرали проблемами с учёбой и едва ли не отчислениями.
В моём университете нет, я учусь, это не секрет, в Московском педагогическом государственном университете. Наш преподаватель.
در دانشگاه من چنین مشکل نیست. من در دانشگاه دولتی آموزگاری مسکو تحصیل میکنم و آموزگاران ما تا حد لیبرالی هستند. اصلا در درسوی ما مسائل سیاسی مطرح نمی شود، ولی اگر هم چنین مسئله روزد آنها آرامانه نظر ما دانشجویان را می شنوند.
دوستانتان هم شما را دستگیری میکنند؟
Поддерживают, только со мной на митинги не ходят. Дело в том, что...
Бале, вале, он ху буман байн этируз хо намерован. Габсар ин аски, вуқян он ху сахт харуз дуран. Ман аслан хам чун як инсон он ху ру мефамам. Чун вақте кас наворхой видеои ходисай дируза ру ки дарун кормандуни омон этирузгарон ру латту куб мекунанд мебинад, аз рафтан ба тазухрот худдури мекунад.
Желание ходить на протесты явно спотаивает.
Ну вот если бы вас...
ولی اگر شما را همین طور بازداشت میکردند خیلی دغلانه. شما هم فکرتون را برای شرکت در تظاهرات تغییر میدادید؟
کاری که شد بازگشت ندارد. من فکر نمیکنم که در چنین حالت اندیشم را تغییر میدادم. چون با اون نفرانی که من دیروز در تظاهرات هم صحبت شدم نه یک بار و دو بار اعتراض کرده و حتی بازداشت شدند. یعنی به این خلاصه آمدن ممکن است که بعد چنین حادثه و ناعدالتی برعکس خواهش ادامه مبارزه بیشتر می شود.
فکر میکنید حکومت آماده است که صدای شما و مثل شما تظاهراتگران را بشنود؟
میدونید من صدقاً باور دارم که حکومت همیشه میشنود، اما کاری در این رابطه میکند یا نه این گپی دیگر است. چیزی که حالا من میبینم این است که آنها گروه های معین اجتماعی را از دست دادند. گپ تنها سر مکتب بچه و دانشجویان نیست، بلکه گپ سر نفرانی است که پیشتر تولد شدند. سالهای 1990 وقتی شوروی برهم خورد، ایدئولوژی شوروی از بین رفت و کسی به جای آن یگان ارزش های نوی را پیشنهاد نکرد و آنها اکنون فهمیدند که چنین ادامه یافتن ناممکن است. اکنون ما درس اساس های پروسلاوی و درس های دیگر داریم، ولی مشکل در آن است که این همه دیگر به کار نمی آید و مؤثر نیستند. بس که چنین وضعیت پیش آمده است، حکومت فقط یک راه دارد، چیزی را تغییر دادن. حکومت نمی خواهد به شکل نو کشور را اداره کند و مردم هم نمی خواهد به اصول کهنه زندگی کند. اما با شرافت اینترنت همه می داند که چی گپ و کار می گذرد و از این رو فعالنوکی مردم بیشتر شده است.
تشکر. صحبت ماریا کوریتس، یکی از احتیاطگران 20 ساله تظاهرات اخیر در روسیه را شنیدید.
اگر همین آدم ها همه به ارزوهای خود می رسیدند، زرنگیز، آن وقت چی خیلی می بود زندگی؟
کی گفت که نمی رسی؟ چه ارزو داری؟ کو بگو امریدین؟
من نه، فقط شنیدن یک ارزوی دو برادر خردسال بسیار متاثر و ناراحتم کرد. آنها فقط یک ارزو دارند، راه رفتن می خواهند، فقط برای این به کمک نیاز دارند. تویشو و ظاهرشو 12 ساله که از پای روان محرومند، می خواهند مردم سخاوت پیشه با اونها برای تبابتشان کمک کنند.
اونها چیکار کردند که امریدین؟ چی سبب شده است؟
سببش را بهترش خود شادمان میگوید. او با مادر این برادران دوگانیک صحبت داشت.
ظاهر شو هر روز این ارزویش را به تکرار به مادرش میگوید. بنفشه نظر و مادر طایر شو و ظاهر شو از شنیدن این سخنان فرزندانش هرچند محزون میشود، ولی علاج تبابت آنها را ندارد. بنفشه نظر و مادر طایر شو و ظاهر شو گفت:
قدیم دست با غریبون میشود. کیام را میگردم من مکتب دا میمونه بسیار وقت میرم میورمش خای ناو کم کم براس فدای میکنم دانش شکرونه میکنم که خایم قدر هست یک اخبار دادن امیده بو کدام دزیدش ای پدر زبط کدام دزیدش.
والدین این دو نورس میگویند هنوز از خردی وقتی در انکشاف آنها نقص را مشاهده کردند به تبابت پرداختند. همه این سالها هرچی در بساطشان بود به تبابت آنها صرف کردند. آخرین دارایی خود منزل زیستشان را 3 سال پیش در ناحیه واسع فروخته به دارو و درمان تایرشا و زایرشا خرج کردند و حالا این خانواده در شهر دوشنبه در یک منزل اجاره به سر میبرند. پدر خانواده با ماشینی که یک خیششان برای پیشبرد روزگار به وی داده است به تکسیرانی مشغول است. یگانه درآمدی آنها از همین پولی تاکسی و هر ماه 300 سومانی نفقه دو کودکی معیوب است. والدین تویرشا و زویرشا میگویند 150 سومانی نفقه که برای هر کدام میگیرند حتی به خرج هر ماه اشان نمیرسد. بنفشه نظروه گفت:
وزارت تندرستی رفتم گفتم خیمه را شما باید که برای نگوبینی یا بکنین سوم میگیرن آدمو خود زریبیان که بتین. گفتم خیلی هست قانونو نیست میگه خانون آوازی نگاه هم نمیکنه. این آوچ میکنم این بچه 12 ساله را آوچ کردنش یک ازو بایم خلقینه.
زویرشا که با کمک یک نفر میتواند کمی راه رود در صنف پنجم میخوند، ولی تویرشا همین امکان را هم ندارد. زویرشا میخواهد در آینده کلان شود، با فساد در جامعه مبارزه میبرد. زویرشاه گفت:
من کلان شم با میخوام در کاروسیا.
برای چی در کاروسیا میخوای کار کنی؟
برای کی در بوله میرسه رئیس میشه.
با این وجود در دل والدان امید حالا هم شعله‌ور است که فرزندانشان روزی به پای خود راه میروند. طبیبان روسیه گفتند بیماری این دو نورس تبابت شونده است، ولی مبلغ و وقتی بیشتر را طلب میکند. این خانواده امیدوارند برای تبابت و بپا خیستن این دو جگربندشان شخصان سخاوت پیشه سهم میگذارند.
تشکر از شادمان یتیم همکار ما و از همه شما هم دوستان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم خواسته های این مادر و دو فرزند معیوبش حتما برآورده می شود.
کاش چنین شود. خوب دوست عزیز، تا برنامه دیگر باید با شما خداحافظی کنیم. خیر، تا بازدید در گفتارهای آینده ای آینده ساز.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. فرماندهان ارتش عراق میگویند نیروهای دولتی و رزمندگان قبیله های سنی مذهب یک گذرگاه مهم در مرز با سوریه را از جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی باز پس گرفتند. گذرگاه الوالید 3 سال پیش به دست جنگجویان افتاد. ارتش عراق روز 17 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت در جنگ به ضد اعضای گروه دولت اسلامی در غرب عراق نیروهای هوایی کشور و آمریکا به نیروهای زمینی کمک کردند. گذرگاه الوالید در مرز با شهر التنف سوریه قرار دارد که در اینجا آمریکا یک پایگاهی را برای کمک به نیروهای استفاده میکند که با گروه دولت اسلامی و به ضد حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میجنگند. گذرگاه الوالید را تندرو روز 22 ایون سال 2014 اشغال کردند. در آن سال گروه به نام دولت اسلامی قلمروهای وسیع عراق و سوریه را گرفت و شهر رقه در سوریه و شهر موصل در عراق را پایتخت به نام خلافت خود اعلان کرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت هفته آینده هیئت با رهبری اولوغبک رازیقولوف معاون نخست وزیر ازبکستان به دوشنبه میآید. دفتر مطبوعات وزارت با نشر بیانیه رسمی گفت که سفری دو روزه هیئت کشور همسایه روزهای 20 و 22 ایون صورت میگیرد. درباره هدف از سفر چیزی گفته نشده است، اما اول این ماه هیئت های تاجیکستان و ازبکستان بعد از تنافس طولانی مسئله تعیین و علامت گذاری مرز دو کشورها در دوشنبه بحث کردند. بیشتر از 90% سرحد 1300 کیلومتر بین تاجیکستان و ازبکستان تعیین و علامت گذاری شده است و فقط 60 کیلومتر دیگر مانده است که باید دو طرف سری تقسیم آن به موافقه برسند. جنگجویان طالب روز 18 ایون با حمله به یک قرارگاه پلیس در شرق افغانستان کمش 5 مامور پلیس را کشتند. سردار ولی تبسم سخنگوی پلیس ولایت پکتیکا گفت دو مرگ طلب ماشین‌های بمب گذاری شده شون را به قرارگاه پلیس در شهر گردیز روانه کردند و سپس 4 جنگجو به داخل اداره وارد شدند. یکی از جنگجویان کمربند ترکنده‌اش را در داخل اداره پلیس منفجر کرده است و دو نفر دیگر را ماموران پلیس کشتند. دانش نجیب سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این باره گفت:
متاسفانه با سری حملات و درگیری که صورت گرفته تا اکنون 5 پلیس شهید است، 9 پلیس مجروح و 9 ملکی که البته در اون ساحه گشت و گذار میکنه اینا هم مجروح هستند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال بیانیه به مطبوعات گفت که حمله کار دست طالبان بوده است. نیروهای بحری امریکا گفتند بعد پیدا کردن چند جسد جستجوی 7 ملاح ناپدید شده را قطع کردند. این 7 نفر هنگام برخورد یک کشتی جنگی امریکا با کشتی باربر در نزدیکی ساحل‌های ژاپن بینشان شد. سپاه هفتم بحری امریکا روز 18 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت ماموران نجات و جستجو با گوشه آسیب دیده کشتی را یافتند و سربازان ناپدید شده را در گوشه پرابیان پیدا کردند. در بیانیه تعداد سربازان غرق شده را نگفتند. ملاحان امریکایی روز 17 ایون بعد از برخورد کشتی جنگی فیتجرالد با کشتی باربر ACX کریستال از فیلیپین ناپدید شدند. یکی از بخش‌های کشتی جنگی سخت آسیب دید. تحقیق صدمه شروع شده است. مقامات ایران میگویند پاسبانان ساحلی عربستان سعودی با تیراندازی به سوی 2 ماهیگیر ایرانی در خلیج فارس یکی از آنها را کشتند. وزارت امور داخلی ایران گفت که به ادعای عربستان سعودی قایق شهروندان ایران شامی 16 میلیون به قلمروهای آبی عربستان وارد شده است. در بیانیه وزارت از روز 17 میلیون آمده است که مقامات ادعای عربستان سعودی را تحقیق میکنند ولی عملکرد سعودی ها موافق با اصول های بشری و دریانوردی نبوده است. عربستان سعودی حادثه را شرح نداده است. با گفته رسانه‌های دولتی ایران حادثه در نزد یک مناره نفتکش عربستان سعودی رخ داده است. ایران و عربستان سعودی مناسبت خوبی ندارند و از سال 2016 روابط دیپلماتیکشان را قطع کردند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که در خواهد بیرید
www.azadi.org.
بعد 10 سال فعالیت در تاجیکستان کارخانه مشترک ترکتور سازی تاج ایران هم از کار ماند، در حالی که مقامات تاجیک سبب قطع فعالیت شرکت ترکتور سازی را به ناکامی آن در ادعای فعالیتش رد می دهند. مسئولان ایرانی آن می گویند تاجیکستان دیگر نیاز به کار این کارخانه را ندارد. تاج ایران یکی دیگر از ساختارهای ایرانی است که در یک سال اخیر فعالیتش را در تاجیکستان قطع می کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کارخانه مشترک تاج ایران بر اساس شرطنامه میان وزارت صنعت تاجیکستان و شرکت تراکتوربراری جمهوری اسلامی ماهی ایونی سال 2006 کارش را در دوشنبه به راه ماند. اقتدار لایحه‌ای کارخانه مشترک 2000 عدد تراکتور در یک سال بوده 51% سهمیه‌های آن به ایران تعلق داشت. از روی اطلاع دریافتی این کارخانه تخمیناً یک سال پیش فعالیتش را قطع کرده در این مدت چیزی استحصال نکرده است. مسئولین وزارت صنعت تاجیکستان نیز قطع شدن فعالیت تاج ایران را تصدیق نموده گفتند که در این تصمیم هیچ انگیزه سیاسی وجود ندارد بلکه کارخانه در بازار کشاورزی نتوانست خود را حفظ کند. فعلا در دوشنبه تنها دفتر کاری شرکت فعال است و بس. صمد دگیپور رئیس کارخانه مشترک تراکتورسازی تاج ایران روز 16 ایون به رادیو آزادی گفت فعلا کارخانه پر از کار مانده است و از ایران دیگر قسمهای تراکتور وارد کرده نمی شود.
بله، فعلا تولید نداریم. تراکتور داریم از 10000 دلار تا 20000. برای ما یه سال آزاد میکنه، یه سال آزاد نمیکنه.
بر اساس سازشنامه میان دو کشور بعد وارد تاجیکستان شدن قسمهای احتیاطی تراکتورهای ایرانی در کارخانه واقع در دوشنبه جمع و به شکل تراکتورهای تیار به استفاده داده می شدند. رئیس کارخانه با تأسف از کارماندن کارخانه گفت اگر تاجیکستان منفعت دار فعالیت این کارخانه باشد از سرگیری کاری آن مشکل نیست. عین زمان صمد دگیپور گفت سبب تصمیم تاجیکستان برای آنها معلوم نیست. در همین حال وزارت صناعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان میگوید سبب قطع شدن فعالیت کارخانه مشترک تاج ایران تنها زمینه اقتصادی دارد و به مسئله های سیاسی هیچ ارتباط ندارد. امرالله قادیروف کارمند ریاست ماشینسازی وزارت صنعت و تکنولوژی های تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت پس از امضای سند در سال 2006 تاج ایران عملا در سال 2008 به وارد نمودن تراکتورها به تاجیکستان آغاز نمود.
دیگه ما اینا اكو دولت ایران قدیم همکاری داره گفته بود پر را و نمیتونیم کنن کو بازار دیگه هم شرایط خوش دیکتوار میکنه. لیکن ما 5 سال روشر به دولت ما به آزاد کردیم کیست سیاسی به ده هم فقط اقتصادی یگون دفعه دیگه نداره. این وایگون وای نداره. اینا پرو سخن این پیش این گپوخ شون زیان وایسی دو خریدار مثل دو وایسی دیگه هم که ماندن دیگه با فروش نرفت دیگه ناورن هم.
به قبل مقامات شرکت های کشاورزی نظیر تاجیک اگرالیزینگ، مدد ترسونزاده، اگرالیزینگ و دیگرها که با وارد نمودن ترکتورهای ساخت جمهوری بلاروس مشغول هستند، سالانه تا 250 عدد ترکتور ساخته شده در این کشور سابق شوروی را وارد می کنند. در حالی که هر دو جانب تصمیم بسته شوی کاری کارخانه ای سی ساله را صرف اقتصادی می نامند، کارشناسان می گویند تاجران هم یک قربانی دیگری تصمیم های دوشنبه در زمینه بیرون کردن تجارت ایران از خاک تاجیکستان شد. در یک سال اخیر در این قلمرو دفتر یک قطار کارخانه و سازمان های ایرانی سابقه دار بسته شد، از جمله شرکت تولید کننده محصولات شیری پالود که سال 2000 وارد بازار تاجیکستان شد از حق ادامه فعالیت محروم شد. در میان سازمان های جمعیتی کمیته امداد خمینی، یکی از سابقه دارترین بنیاد خیریه نیز ایولی سال 2016 بعد 20 سال فعالیت در تاجیکستان از کار ماند. آن زمان وزارت عدلیه گفت که این سازمان قانون درباره اتحادیه های جمعیتی را نقض کرده، آگاهی های نهاد دولتی تاجیکستان را نادیده گرفت، ولی مشخصا نگفت که این کمبودی ها از چه عبارت است. گردش جدید در روابط دو کشور زمان شریک و دوست نزدیک دکمبر سال 2015 رخ داد. تاجیکستان که حزب ممنوع نهضت اسلامی را مسئول تشکیل آشوب مسلحانه ماه سپتامبر سال عنوان کرد، از دعوت رسمی محی‌الدین کبیری رهبر این حزب ممنوع شده سیاسی به همایش وحدت اسلامی در تهران و دیدار او بر رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به خشم آمد. رهبریت حزب ممنوع نهضت اسلامی این اتهامات را ساخته و بی‌پایه عنوان کرده، اتهامات حکومت را همیشه رد کرده است. با اینکه ایران بعد این حادثه تلاش کرد مناسبات با تاجیکستان را دوباره عادی گرداند، ظاهرا دوشنبه دیگر موقعش را تغییر نداد. تا سال 2015 ایران یکی از 5 کشور اساسی در میان کارشریکان تجاری تاجیکستان بود. با سرمایه این کشور در تاجیکستان، نقب استقلال در گردنی انزاب را ساخته، نیروگاه سنگتوده دو در جنوب کشور را به کار انداخته شد و فعلا خبرگزاری های فارس، صدای خراسان، پرس تیوی و صدا و سیما ایران کار خود را در تاجیکستان ادامه می دهند. گردش مال میان تاجیکستان و ایران در دو سال اخیر تدریجا کاهش یافته است. آمار دولتی حاکی است که اگر در سال 2015 گردش مال میان دو کشور 1 میلیارد و 833 میلیون دلار را تشکیل میداد، در سال 2016 این نشان داد 38% کم شده تا به 1 میلیارد و 143 میلیون رسیده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان از امامان و ساکنان این کشور خواست که خانواده افراد متهم به افراطگرایی را رد معرکه نکرده و در انزوا قرار ندهند. تفصیلات را من کیومرث عطا برایتان میگویم. شوکت میرزیایف این طلب خود را روز 15 ایون در صحبت با امامان و نمایندگان مقامات و ساکنان در شهر تاشکند در میان گذاشت و عین زمان گفت که آماده است اعضای گروه های تروریستی را از حق شهروندی ازبکستان محروم کند. در گذشته در بعضی از منطقه های ازبکستان ساکنان محله و جماعت ها پیوندان اعضای گروه های افراطی را زیر بار طعنه و ملامت گرفته از معرکه های خود دور کردند. رئیس جمهوری ازبکستان گفت که این راه نجات کسانی نیست که به قول او گمراه شدند. او افزود:
یولدن ادشکن بالانی در رو دشمنگه چخرمستن اونو ازمزنی فرزانتمز دیب بلشمز شد.
جوانی رو که گمراه شده است نباید دشمن شمرد. برعکس باید کاری کرد که او بیند، داند و احساس نماید که دل ما صمیمانه با او می سوزد. شاید بعد از این چشم دلش باز شود و بر راه درست دروید. گمراه شوی یک نفر کلفت به سر یک آیله نی، بلکه تمام جامعه است.
بلکه بطون جمعیت باشه که دشکن کلفت.
یکی از امامان در اندیجان گفت ملاقات شوکت میرزیایف با علمای اسلامی 7 ساعت ادامه کرد. او گفت رئیس جمهوری ازبکستان پیشنهاد کرده است نام ساکنان را که برای کدام اشتباه کوچک به فهرست سیاه وارد شدند بازبینی کنند. میرزایف گفته است فقط به خاطر آنکه کدام توسط تلفن پیامک یا اس ام اس فرستاده است او را عضو گروه های ممنوع دانسته و بر روی خط سیاه وارد کردند، نامواسطه از آنکه او آدمی خوب است. وی علما و مقامات را موظف کرده است که با چنین آدمان صحبت کنند، پرونده شان را بینند و بیگناهان را سفید نمایند. حالا برای انجام این کار گروه های ویژه در محل ها تأسیس شده است. به قول امام از اندیجان، خطیبان مقامات هم وظیفه‌دار شدند که تا آخر امسال در این باره به رئیس جمهوری ازبکستان گزارش دهند. شوکت میرزایف در ملاقات با علمای اسلامی از اشتراک شهروندان ازبکستان در جنگ های عراق و سوریه و حمله های مرگبار در بعضی از کشورهای اروپایی نیز شدیداً نارضایتی کرد. او گفت که از شنیدن چنین خبر و تاکید آنکه عاملان از شهروندان ازبکستانند سخت آزرده می شود. حداقل در نیم سال اخیر دو شهروند ازبکستان برای انجام حمله های مرگبار در ترکیه و شوئدسیه عیبدار شدند. رئیس جمهوری ازبکستان هرچند در ملاقات هفت ساعته خود از این قضیه ها شخصا نام نبرد، ولی گفت که شبها خوابش نمی برد وقتی می بیند که چقدر از جوانان براه نادرست رفتند. چون این ملاقات رئیس جمهوری ازبکستان با علمای اسلامی و نمایندگان مقامات در شبکه های اجتماعی هم به بحث کشیده شد. برخی از کاربران اگر این رفتار او را باعث به تحسین دانسته باشند، برخی دیگر گفتند که این ملاقات ظاهرا صمیمی نبود، چون به ادعای آنها امامان گویا پیش از واخوری یک دوره مخصوص تمرین را پشت سر کردند. یکی از کاربران نوشته است در این تمرین در دانشگاه اسلامی تاشکند تقریبا 30 امام حضور داشتند. صحبت های شوکت میرزایف درباره خانواده افراطیان و اینچنین جنگجویان ازبک تبار در کشورهای خارجی در حالی است که قبلا گفته می شد بیش از 5000 شهروند کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان به سوریه و عراق رفتند و اکثر آنها به صف گروه های تندرو و تروریستی پیوستند. اینچنین جنگجویان ازبک تبار در هیئت گروه های جنگی در افغانستان و بخش های از پاکستان هم حضور داشتند.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همان جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیلی؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
تاجیکستانیان برای استفاده از اینترنت یکی از نرخ‌های بلندترین در جهان را پرداخت می‌کنند. بانک جهانی گفته است گرانی اینترنت سبب شده است که قسمی کمی شرکت‌ها در تاجیکستان در کار خود از اینترنت استفاده برند. کارشناسان می‌گویند گرانی اینترنت در تاجیکستان نتیجه نظارتی از حضیات مقامات و جاری شدن پرداخت‌های زیاد بالای شرکت‌های اینترنت رسان است. من مولا رجب یوسفی جزئیات این موضوع را ارائه می‌کنم. در گزارش تازه بانک جهانی زیر عنوان دیجیتال دیویدنز یا برتریت‌های تکنولوژی رقمی آمده است، در تاجیکستان تنها 17% اهالی اینترنت را در همه گونه دستگاه‌ها استفاده می‌برند، در حالی که این رقم در قرقیزستان 28%، ازبکستان 44% و در قزاقستان 55% را تشکیل می‌دهد. گزارش در حال نشر می‌شود که اهالی کشور پست‌ترین معاش در حدود سابق شوروی را می‌گیرند و از روی آمار کشورهای مشترک المنافع میزان میانه معاش در تاجیکستان سال 2017 123 دلار را تشکیل داده است. در گذشته نیز انتقادها از بلند بودن ارزش خدمات اینترنتی در تاجیکستان صدا زده بود، اما شرکت‌های اینترنت رسان می‌گویند سیاستی کامل نرخ گذاری به آنها وابسته نیست. مسئولین شرکت های اینترنت رسان میگویند خود آنها ترافیک یا بسته اینترنت را با نرخی گران از همکاران خارجیشان میخرند و نمیتوانند آن را با نرخی کمتر به اهالی پیشنهاد کنند. خلق نظر جمعه سخنگوی شرکتی وویلان روز 16 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت شبکه ترانزیت اینترنت این شرکت با قرقیزستان پیوست شده است. با گفته جناب جمعه ایف،
سبب اساسی گرانتر بودن اینترنت تاجیکستان نسبت به دولت های دیگر در آن است که شرکت های اینترنتی خط های ترانزیتی را از جمهوری قرقیزستان قیمت‌تر می‌خرند. در مقیاس سنگه گرانترین چیزی در روسیه است که علاقه در قزاقستان فرق می‌کند، برای آنکه او از روسیه می‌خرد. وقتی قرقیزستان از روسیه می‌خرد، اون نرخ قرقیزستان هم گرانتر می‌شود. وقتی ما از قرقیزستان می‌خریم، نرخ ما از همه گرانتر است.
سخنگوی شرکت وویلان همچنین جاری شدن اکسس برای اینترنت را از سبب‌های دیگری گران بودن نرخ در تاجیکستان می‌داند. فعال شدن مرکز یگانه کموتاسیونی در تاجیکستان سال 2016 هم به افزایش ارزش اینترنت تأثیر گذار شده است. یک مسئول شرکت اینترنت رسان که نخواست نامش ذکر شود گفت بعد فعال شدن این مرکز در آغاز سال جاری قیمت اینترنت تا 10% بالا رفت. در زمینه ارزش اینترنت موبایلی و بیسیم در تاجیکستان تحقیقات خاصی انجام نشده است، اما طبق گفته شرکت‌ها قیمت اینترنت هر ماه برای شخصان واقعی از 250 تا 1500 و برای کارخانه از 500 600 تا 20,000 سامانه را تشکیل می‌دهد. نرخ‌های مذکور وابسته به سرعت اینترنت مقرر شدند. گران بودن اینترنت در تاجیکستان به جای ساکنان کشور تاثیر جدی رسانده است. گلنار خواجه یک ساکن 24 ساله شهر دوشنبه هر ماه برای دسترسی به شبکه اینترنت طریق تلفن حدود 180 سامانه مبلغ صرف می‌کند و می‌گوید خرجات او نظر به یک سال پیش 40-50 سامانه افزایش یافته است. کارشناسان می‌گویند تا زمان محتوای تاجیکی اینترنت وسیع نشود و مشتریان از منابع‌های داخلی کم استفاده برند، نرخ اینترنت در تاجیکستان بلندترین باقی خواهد ماند. محمد عبادالله رهبر فوند جمعیتی تشبثی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان میگوید نبود محتوای تاجیکی اینترنت از عامل اصلی بلند بودن نرخ در تاجیکستان است. با گفته این کارشناس تاجیک،
این یکم نبودن محتوای محلی، یعنی محتوای تاجیکی برای تاجیکستانیان در تاجیکستان. اما در اینترنت معلوماتی که مردم میگیرند، معلومات از تاجیکستان برای تاجیکستانیان به زبان تاجیکی نیست. وقتی که یکان اطلاعات دسترس کردنی میشوند مردم، بیشتر در بیشتری حالات ها از ذخیره های بیرونی میگیرند، یعنی ذخیره های داخلی معلومات های ضروری ندارند.
اما برخی از کارشناسان میگن گرانی اینترنت یکی از نتیجه های دخالت از حد زیاد دولت به سایه تلکامونیکاسیا است. رستم گلوف پایه‌گذار وبسایت بلاگستان در صحبت با آزادی گفت به سایه تلکامونیکاسیا آزادی باید داد تا آن خودش رشد کند.
عموما سایه تلکامونیکاسیا را آزادی دادن در کار که خودش رشد کند، خودش هم ترقی یابد. دیگر دولت ها همکاری کنند با دیگر دولت ها، شرطنامه های همین پیوستن شدن به اینترنت بندن یعنی اپراتورهای ما. اما افسوس که در تاجیکستان علاقه این گونه امکانات نیست، برای اینکه دولت با پورگی
بانک که جهانی در حال از رکورد بودن نرخ اینترنت در تاجیکستان خبر می‌دهد که طبق معلومات اخیر شماره کاربران اینترنت در کشور 300,000 نفر کاهش یافته است.
برای من عزیزم خوشبختی تو کافی است، باید که من بروم که سیوم زیادت است، که سیوم زیادت است. میروی نه 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 گویم که ایست عشق تو، نه 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 میدونم که کیست، بدون التماس میکنم دست میرا بنا نا 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 گویم که ایس عشق تو، نمانم میدونم که کیست، بدون التماس میکنم خلاص، کسی سیوم زیادتیست، کسی سیوم زیادتیست.
میروی نه نه التماس میکنم خلاص کسی سیون زیاده دست میروی ننم نگویم که ایست عشق تو نمانم میدونم که کیست بدون التماس میکنم خلاص کسی سیون زیاده دست کسی سیون زیاده دست.
ده ها مشتری پشته های بین المللی که فعالیتشان در تاجیکستان به دلیل تقاضای ثبت نام دوباره متوقف شده است، از سرنوشت بسته های مهم خود نگرانند و از این خدمات ضمانت می خواهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خدمات علاقه تاجیکستان روزی 7 ایون فعالیت پشته بین المللی DHL, TNT, UPS و پونی اکسپرس را برای مدت نامعین باز داشت. مشتریان این شرکت ها میگویند با گذشت بیش از 10 روز از نامه و بسته هایی که از داخل به خارج و یا از خارج کشور به تاجیکستان فرستادند هیچ خبری نیست. روزی محمد لطیف زاده ساکن 21 ساله ناحیه مسچو یک نامه سرنوشت ساز را باید روزی 9 ایون از چین دریافت میکرد، ولی با قطع فعالیت شرکت DHL بسته او در راه گم شده است. او روزی 17 ایون گفت اگر این مکتوب را در روزهای نزدیک دریافت نکند 4 سال حیاتش میسوزد. روزی محمد در سال 4 دانشگاه تجارت و اقتصاد شهری تلیتی روسیه تحصیل میکرد، ولی آرزو داشت که تحصیل را در یکی از دانشگاه های چین ادامه دهد. چند ماه پیش با او خبر دادند که به دانشگاه معروف شهری فوجیان چین همچون دانشجو پذیرفته شده است. او گفت
اگر سر وقت این حجه نرسم ممکن امکان دارد که برای من ویزا ندین در سفارت، سبب میشه که همین من در تحصیل نمونم. این یک سال حیات من میتونم که بگم 4 سال حیات من میتونم من پلاستیکا در روسیه میخوندم اونجور فرت افتم. همین سبب شد همین برای من دعوانامه ویزا کردم و دلتور شدم تماما از دانشگاه خارج شدم اومدم.
روزی محمد میگوید این سندها سرنوشت و کار و تحصیلش را در آینده معلوم میکند. روزی محمد تنها نفری نیست که پس از بسته شدن نمایندگی های پشته های بین المللی کارش به مشکل پیچیده است. اختیار عثمانوف کارساز یک سازمان بین المللی مقرش در اسپانیا که در سمت آفات های طبیعی کار میبرد در یک صحبت کتبی برای دیازودی نوشت هیچ راهی برای ارسال چند حجت مهم به تاجیکستان پیدا نکرده و مجبور شد طریق دوستانش نامه ها را فرستد. قطع موقتی فعالیت پشته های بین المللی در تاجیکستان در حال است که یگانه پشته دولتی پشته تاجیک چندان فعال نیست. مشتریان میگویند سرعت نامه‌بری پشته تاجیک سست است و مکتوب های فوری را حالا نمی شود طریق آن فرستاد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با اوج گرفتن تجارت و همپارا در تاجیکستان، خواستاران به دست آوردن درآمد دیگر مرزهای اخلاقی را هم عبور کرده دست به کندن پنجره‌های سر قبرها می‌زنند. یکی از آسیب دیده‌ترین قبرستان‌ها آرامگاه مسیحیان دوشنبه است که در میان صدها قبر پنجره‌دار قسمتی از آنها بریده شده‌اند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. به فرق از آرامگاه یهودیان و مسلمانان، گورها در آرامگاه پیروان مسیحیت همگی با پنجره احاطه شدند و بریده شدن قسمتی از پنجره ها زود به چشم عیان می شود. پدر پیتیریم راهب کلیسای پرواسلاوی دوشنبه می گوید تخریب و دزدی پنجره های قبرها به یک مشکل جدی و نگران کننده تبدیل شده است و در یک صحبت با رادیو آزادی گفت
такі случаї происходять на заброшених могилах. Все-таки за тими могилами, за которыми ухаживают.
حادثه های ربوده شدن پنجره بیشتر با گروه های پرتافته شده صورت میگیرد. آهن ربایان برای ربودن پنجره های قبرهایی که دائم نگاهبین میشوند جرأت نمی کنند، اما باید گویم که این مشکل تنها خاص تاجیکستان نیست. در سالهای 90 در نزدیک های مسکو قبر نزدیکان من بابا و بیبی و پدر و مادرم غارت شده بود. پنجره های پولادی مرقد آنها را ربودند. بنابراین من اندوه نفرانی که به زیارت مرقد نزدیکانشان آمده پنجره هایش را شکسته و ربوده شده در میابند بسیار خوب میفهمم.
Понимаю, понимаю скорбь тех людей, которые приходят на кладбище помянуть своих усопших, а у них там все разворовано.
Падар Питери мегуяд, осеб расонидан ба мархади гузаштагон аз нигоҳи ҳама адён, ҳам масиҳият ва ҳам ислом гуноҳи бузург ба шумор меравад ва мутмаин аст ки тиҷорати сиёи ин қабил бизнесменҳо дер намепояд. Дар ҳамин ҳол масъулони раёсати оромгоҳҳои шаҳри Душанбе мегӯянд, бо назардошти хавфи рабуда шудани панҷараҳо, онҳо наздикони фавтидагонро машварат медиҳанд ки атрофи қабри наздиконашонро бо панҷараҳои оҳанин маҳкам наконанд. Раҳматулло Маҷидов, раҳбари ин сохтор, ба радиои Озодӣ гуфт:
"Албатта ҳозир дар оромгоҳҳо он шинондани панҷараҳои оҳанӣ кам шудааст ва дар оромгоҳҳо гирду атрофи оромгоҳи маҳкам карданаш ба воситаи цемблок меган цементи ё цемент ё ки цемблок маҳкам мекунанд ки ӯ тез чӣ намешавад аз кор вай вайрон намешавад оҳанӣ бошад занг мезанад медизан пешо медизан ҳозир нест албатта ин корро кам шудаги яъне ки ба ҳар ҳол аз цемблок кардан хуб аст ва мо тавсия медиҳем ба ҳамин нафароне ки дар оромгоҳ хеш таборонашон хоб аст аз ҳамин масъоле истифода баранд.
дар шаҳри Душанбе даҳон нуқтаи қабули оҳанпора вуҷуд дорад. این نقطه ها آهنپاراهارو در شکل بسته ها با کارخانه های آهنگودازی می فروشند و برای هر یک کیلو آهن وابسته به موسم از 50 تا 60 درم پاداش می دهند. جورخان ستارو مسئول یکی از چنین نقطه های قبول آهنپارا می گوید وجود چنین مرکز ها از یک سو باعث تازگی شهر و محله ها از پرتوهای آهنی گشته از سوی دیگر برای تامین کردن صنعت آهنگودازی با اشیاء خام نقش مهم دارد. عین زمان با گفته ستارو با هنگام قبول آهنپاراها نظارت می شود که مالی دزدی راه نیابد و گفت در این زمینه کارگران کارگاه نظارت قطعی می برند.
نه این چیست یکان کارگری بزرگ ما این را قبول نمی کنند برای ما به این چیز نظارت بوده است که با ما گفتگی هم که همین چیزها را نخریم چیزهای دزدی را و چوکای یوش می برند باید نخریم سلوغوش نگیریم بعد خریب همون چیز رو باوری حاصل کنیم که همین چیز دوزی نیست
شما اول باوری حاصل میکنیم
باوری حاصل میکنیم که همین چیز دوزی نیست های بعد میخرم
کارشناسان میگویند هرچند در نظر اول ارزش آهنپارا چندان گران نیست ولی در اصل فیزیلات یک بخش مهم صنعت تاجیکستان را تشکیل میدهد و از این حساب میلیون ها دلار در گردش است تنها در داخل و اطراف دوشنبه عین حال 24 کارخانه آهنگودازی فعالند که اکثرشان مالکیت شرکت های چینی میباشند این کارخانه ها توان در یک آن روز کارکرد شدنی 30 تا 35 تن آهنپارا را دارند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420 725 030